ساعت 11 شب است به وقت ایران. صدای ما رو از رادیو فردا می شنوید. این بار خوابگاه دخترانه دانشگاه فنی و حرفه‌ای کرج هدف حمله با گاز سمی قرار گرفت. رئیس مجلس خواستار تشکیل کارگروه ویژه درباره حملات سمی به مدارس دخترانه شد. صدها عضو کتابخانه ملی در بیانیه‌ای به تعلیق اعضا به دلیل بی‌حجابی اعتراض کردند. سلام، من نسرین افشار هستم و با مهمترین خبرهای این ساعت با شما خواهم بود. بر اساس یک ویدیوی منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی، خوابگاه دخترانه دانشگاه فنی و حرفه‌ای کرج در شاهین ویلا شامگاه پنجشنبه هدف حمله با گاز سمی قرار گرفت. تصاویر دریافتی حاکی است که مأموران آتش نشانی و آمبولانس در خوابگاه حاضر شده و برخی از دانشجویان نیز به دلیل عوارض ناشی از این حمله به بیمارستان منتقل شدند. ادامه مسمومیت‌های زنجیره‌ای دانش آموزان و اکنون دانشجویان در ایران واکنش‌های گسترده‌ای به دنبال داشته است. مقام‌های جمهوری اسلامی به رغم گذشت 3 ماه از آغاز این حملات مدعی‌اند که هنوز هیچ سرنخی از عاملان و علل این حملات به دست نیامده است. محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی خواستار تشکیل کارگروه ویژه در مجلس برای رسیدگی به موضوع حملات سمی به مدارس دخترانه در ایران شد. قالیباف روز پنجشنبه در نامه‌ای به رؤسای 4 کمیسیون امنیت ملی، امور داخلی، آموزش و بهداشت این درخواست را مطرح کرد. او از این کمیسیون‌ها خواست که این کارگروه با حضور مسئولان اجرایی و متخصصان مسائل امنیتی، انتظامی و پزشکی تشکیل شود و نتایج بررسی‌های خود را در مجلس ارائه کنند. فراکسیون زنان مجلس نیز در بیانیه مسمومیت‌های سریالی دختران دانش آموز را محکوم کرد و خواستار دستگیری عوامل آن شد. به گزارش روزنامه اعتماد، تا به حال دست کم در 10 استان و 58 مدرسه دانش آموزان دختر مسموم شدند. با وجود درخواست‌های والدین دانش آموزان و فعالان مدنی و سیاسی، دستگاه‌های امنیتی و انتظامی جمهوری اسلامی هنوز مدعی هستند که هیچ سرنخی در این زمینه پیدا نشده. اما مسمومیت‌های سریالی دختران دانش آموز واکنش‌های گسترده‌ای در پی داشته که نه فقط در ایران بلکه در رسانه‌های مختلف جهان نیز در این مورد صحبت می‌کنند. رسانه‌های جهانی با انتشار این خبر، گزارش یا تحلیل‌های مختلف بررسی ابعاد گوناگون این موضوع پرداختند. جزئیات بیشتر رو بشنوین از حسن جعفری.
خبرهای مربوط به مسمومیت دختران دانش آموز در ایران به طور گسترده‌ای در رسانه‌های عمده جهان بازتاب یافته و حتی مقام‌های سیاسی نیز درباره آن صحبت می‌کنند. از جمله نت پرایس، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا:
These are very disturbing, these are very concerning reports. They are so concerning because women and girls everywhere have an innate right to an education.
آقای پرایس در نشست خبری شامگاه چهارشنبه‌اش گفت گزارش‌ها بسیار نگران کننده هستند. به این دلیل بسیار نگران کننده هستند زیرا زنان و دختران در همه جا حق ذاتی و فطری آموزش دارند و آموزش از حقوق بشر در سراسر جهان است. این حقی است که زنان و دختران در ایران، زنان و دختران در افغانستان و زنان و دختران در سراسر جهان باید داشته باشند.
To poison girls who are simply trying to learn is simply abhorrent. It's an abhorrent act.
سخنگوی وزارت خارجه آمریکا با تاکید بر اینکه مسموم کردن دخترانی که صرفاً در تلاش برای تحصیل هستند نفرت انگیز است، گفت مسئولیت و وظیفه مقام‌های ایران است که پاسخ بدهند. وظیفه آنها متوقف کردن این حملات است و بر عهده آنهاست که کسانی را که ممکن است مرتکب این کار شده‌اند پاسخگو کنند.
It is incumbent on Iranian authorities to respond. It is incumbent upon them to put an end to these reported attacks. It is incumbent on them to hold accountable those who may be perpetrating this.
رسانه‌های بین‌المللی نیز به موضوع مسمومیت دختران دانش آموز در ایران پرداختند. نیویورک تایمز در گزارشی مفصل که روز چهارشنبه منتشر شد، ضمن توضیح آنچه در ماه‌های اخیر گذشته، به برخی از واکنش‌های مقام‌های جمهوری اسلامی اشاره کرده است. این روزنامه همچنین با اشاره به اینکه مسمومیت‌های مشکوک ایرانیان را نگران کرده نوشت: اکثریت دانشجویان در ایران زن هستند. نزدیک به نیمی از نیروی کار را هم زنان تشکیل می‌دهند و زنان با وجود بازداشت‌ها و ارعاب‌ها حضوری قوی در جامعه مدنی دارند و برای حقوق خود تلاش می‌کنند. نیویورک تایمز همچنین به اعتراضات سراسری ایران و نقش رهبری زنان و دختران در این اعتراضات اشاره کرده و از قول یک فعال حقوق بشر نوشته است: به نظر می رسد اینها حملاتی هماهنگ و جدی باشد برای ایجاد ترس و مجازات دختران و خانواده هایشان به دلیل شرکت در اعتراضات. روزنامه بریتانیایی گاردین نیز با انتشار گزارش‌هایی در روزهای اخیر به مدارس و زمان‌های مختلف که مسمومیت‌ها در آنها روی داده اشاره کرده و نوشته است وزیر کشور ایران تأکید کرده که هیچ کس هنوز در این رابطه بازداشت نشده است. نشریه میدل ایست آی نیز در مصاحبه با چند معلم و دانش آموز در ایران جزئیاتی از مسمومیت‌ها ارائه کرده و نوشته است برخی دانش آموزان مسموم شده تا چندین روز قادر به راه رفتن نیستند. این نشریه در تحلیل این حملات نوشت: بسیاری از مردم در ایران دولت و نیروهای امنیتی را مسئول حملات به مدارس می دانند و انتقاد هم می کنند که چرا حکومت زودتر اقدامی انجام نداد. شبکه‌های تلویزیونی مختلف نیز در روزهای اخیر به موضوع مسمومیت‌های سریالی در ایران پرداختند و بیشتر آنها در سابقه این خبر به سرکوب زنان در افغانستان و حملات بوکو حرام به دانش آموزان اشاره کردند.
Schoolgirls in Iran are being poisoned and taken to hospital.
هو تقليد واستنساخ لسلوك طالبان في افغانستان وبوكو حرام في نيجيريا من ترويع للأهالي.
We were in the courtyard when all of a sudden there was a really strong smell.
ربما من يقف وراء هذه الحالات هم
there was a smell of gas all of a sudden everything went black in front of me
نصبت الى افراد يعارضون تعليم الفتيات وفق ما افادت وسيله اعلام
برخی رسانه‌های بین‌المللی از جمله نیویورک تایمز یادآور شدند که ابراهیم رئیسی پس از چندین ماه سرانجام روز چهارشنبه وزارت کشور را مسئول پیگیری و بررسی مسمومیت‌ها کرد.
گزارش حسن جعفری رو شنیدید در مورد واکنش‌های بین‌المللی به مسمومیت‌های سریالی دانش آموزان دختر در ایران.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
همزمان با رد کردن وجود تعرض و تجاوز به زنان در زندان‌ها از سوی وزیر امور خارجه ایران، نرگس محمدی فعال مدنی زندانی در نامه‌ای اعلام کرده که حاضر در مورد تعرض جنسی و شکنجه شهادت بده. او ضمن دروغ خواندن ادعای حقوق بشری حسین امیر عبداللهیان گفته در چند ماه گذشته بازداشت شدگانی رو به بند زنان زندان اوین آوردند که مورد تعرض جنسی و شکنجه فیزیکی قرار گرفتن و اونها شاهد آثار جسمی بر جای مانده بر تنشان بودند. در همین زمینه با تقی رحمانی روزنامه نگار، نویسنده و کنشگر سیاسی و همسر نرگس محمدی گفتگو کردم که با هم دیگه میشنویم.
دو تا پیام توی این گزارش نرگس هست، یکی شکنجه، یکی تعرض. در هر دو مورد هم قبلا هم توضیح داده بود. خانم ثابتی مدام دستگیر میشه، محبش ثابتی، و شکنجه شده. هم انفرادی مرتبا شکنجه هست، هم برخوردی باعث شده. و ببینید به هم ضرب و شتمایی که نرگس شاهد شده. یک مورد هم که اتفاق افتاده، طرف مورد تعرض قرار گرفته و او بعد به قرچک رفته و در قرچک جلوی همین نمایندگان مجلس، همون که دیگه مورد تعرض قرار گرفته، توضیح داده و نماینده مجلس اومده به راستی دروغ گفته. ولی واقعیت این مسائل یه روشه، یعنی شکنجه و تعرض به زنان، حالا تجاوز موارد خاصی ممکنه باشه، یه چیز روشه در بازجویی شده و چیز جدیدی نیست. منتها همزمان با آقای امیر عبداللهیان باید یکی از درون زندان داره یا آقا این اتفاقات داره میفته و آقای امیر عبداللهیان راست نمیگوید.
خانم محمدی گفتن که من در هر دو مورد تعرض جنسی و شکنجه حاضرم شهادت بدم. همچنین شماری از زنان زندانی و فعالان حقوق بشر از جمله نسرین ستوده در این مورد هم صحبت کردن. مولوی عبدالحمیدم که پرنفوذترین روحانی سنی مذهب ایرانه خانه هم در این ماهای اخیر بارها از تجاوز جنسی و شکنجه‌های سنگین در زندان‌های جمهوری اسلامی انتقاد کرده. با این همه جمهوری اسلامی در این موارد پاسخگو نیست. پس اساسا ما کی میتونیم شاهد پاسخگو بودن جمهوری اسلامی در این موارد باشیم با این همه شواهدی که وجود داره؟
ببینید، یکی از مسائل بخواسته باید نهید گفت تو جمهوری اسلامی بخواد انکار کنه چه نکنه، ولی خب جامعه عملا باش مواجه، شکنجه زدن وحشیانی بازداشت‌شده های گمنام اصلا یک روش. خب تکرار اینها خلاصه تو اثر داره. یکی این که اگه اینا قبول هم نکنن که روز باید قبول کنن، اگر خلاصه این چیزی نیست بشه کتمانش کرد و جنایت و شکنجه هم شامل مرور زمان نمیشه، یکی خلاصه اثر خواهد گذاشت، شدتش متفاوت میکنه. از یک طرف دیگه باید این سیاست پروسه افشا بشه. حالا پاسخ کردنش بستگی داره به نظر من به رفتار نهادهای حقوق بشری و نوع نگاهی که مسئله دارن.
شما به نهادهای حقوق بشری اشاره کردین، شهادت افرادی چون خانم محمدی چه اثر و اهمیتی روی سازمانهای بین المللی داره؟
به یه مسئله بگم، هنوز حقوق بشر به عنوان یک سند بالادستی در روابط بین المللی، وقتی که در روابط بین الملل به عنوان یک سند بالادستی نیست، شما خود به خود باید اینو بیاری بالا. تیپای مثل نرگس محمدی و دیگران وقتی که این مسئله مطرح میکنن، نرگسی فعال حقوق بشر و فعال حقوق زنان، خب این برای نهادهای حقوق بشری باید یک ملاک باشه، برای اینکه به دولت‌هاشون در روابط بین‌الملل فشار بیارن که حقوق بشر هم باید عمومی سند بالادستی باشه. مثلا در این مصاحبه آقای امیر عبداللهی با خانم آکیشکن همونپور و یا در اجلاس حقوق بشر وایستاد به چشم همه نگاه کرد و دروغ گفت. خب حالا وقتی این شهادت میدن، این یک سنده که اینا میتوانن این سند رو این آقا بذارن و از سخنانش ارزیابی کنن و این به میزانی ارزیابی جامعه بین الملل لاقل یک فشاری بیاره به دولت ها که در روابط بین الملل حقوق بشر هم مانند مسائل اقتصادی به عنوان یک سند بالادستی بهش نگاه بکنن.
فکر میکنید چه نهادهایی میتونه خانم محمدی رو در این مورد شاهد بگیره و افشا بشه که جمهوری اسلامی روی زندانیان به خصوص زندانیان زن داره چنین شکنجه هایی انجام میده؟
ببینید، یکیش همین عفو بین الملل و نهادهای مشابه دیدبان حقوق بشر، یکی همین کمیسیون حقوق بشر پارلمان اروپا اتحادیه اروپا است. خب کمیسیونی داره که با مسئله رو به تبدیل به یک موضع بکنه. یکی نهادهای حقوق بشری که در جهان وجود دارن و اینا هر کدامشان میتوانن این مسئله در رابطه به دولت ها مطرح کنن و دولت ها در گفتگو با حکومت ایران و هر کسی دیگه اینه به عنوان یک مسئله مطرح کنن. زمین که رسانه ها خیلی نقش دارن. ببینید، انعکاس این مسئله در رسانه های فارسی زبان و رسانه های بین المللی خلاصه مسئله میکنه و مسئله شدن یک چالشی به وجود میاره. آقای امیر عبداللهی نباید جرأت کنه بیاد دروغ بگه و راحت هم بره. بعد الان همسال نرگس محمدی اومدن مواجهه کردن و چون از داخل زندان اینو میگه خیلی جدیتره دیگه، که در داخل زندان جمهوری اسلامی میگه من شهادت میدم. نرگس کشتار آبان دیده، زخمی های آبان در زندان ادین دیده، به خاطر تحصن کرده، خودش مورد تعرض قرار گرفته به وسیله رئیس زندان و محکوم شده، ولی بازم میآید میگوید من دیدم و شاهد بودم که این برخوردها وجود داره. حالا این نهادها هستن که باید به نظر من این صدا رو بلند کنن.
گفتگویی بود با تقی رحمانی، روزنامه‌نگار، نویسنده و کنشگر سیاسی. اما صدها عضو کتابخانه ملی در واکنش به تعلیق شماری از اعضای این کتابخانه به دلیل بی‌حجابی در نامه اعتراضی خواستار رفع سریع و بدون قید و شرط تعلیق آنها شدند. این نامه تاکنون به امضای دست کم 900 عضو کتابخانه ملی رسیده. اواخر ماه بهمن خبر تعلیق دست کم 12 عضو زن کتابخانه ملی به دلیل بی‌اعتنایی به تذکرات درباره پوشش آنها در رسانه حکومتی مطرح شد. بر اساس این گزارش ها رفع تعلیق این افراد تنها در صورت دادن تعهد در این مورد امکان پذیر است. جمعی از اعضای کتابخانه ملی در بیانیه‌ای که آن زمان منتشر شد این اقدام را آپارتایت جنسی و در راستای استراتژی حذف خزنده زنان از نهادهای عمومی دانسته بودند. و در خبری کوتاه، چند روز پس از لنگر انداختن دو ناو نیروی دریایی ارتش ایران در بندر ریو دو ژانیرو، اسرائیل روز پنجشنبه به دولت برزیل هشدار داد که موافقت با این امر اقدامی خطرناک و تأسف‌بار بوده است. و به پایان این بخش از خبرهای رادیو فردا رسیدیم. همیشه میتونین برای در تماس بودن با رادیو فردا با شماره تلفن 20420221122113 در تماس باشید. سپاس که با ما بودید.